شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنید. مرسی عزیز،
خیلی میکنم. آقای دکتر، من میخواستم در مورد مشکلم صحبت کنم. اینکه وقتی یه نفر اگه بهم بی احترامی میکنه یا چیزی مسئلهی بهم میدازه یا حق من قصد ضایع میکنه، نمیتونم از خودم دفاع کنم یا جواب اون بی احترامی رو نمیتونم بدم.
حالا
نمیتونم، حاضر جوابی ندارم و از این موضوع رنج میکشم. بعد میام با خودم فکر میکنم که چرا اینو نگفتم، بعد اینو بهش جواب میدادم، یعنی خودخوری میکنم. حالا واقعا نمیدونم باید چی کار بکنم.
خب ببینید،
نمیدونم راه حلش چیه.
نه متوجه شدم عزیز. ببینید، چیزی که شما میگید 5-6 تا نکته رو باید دربارش بدونید. اولا این که معلوم نیست اگر حاضر جوابی هم بلد بودید فایده بیشتری می داشت. درست مثل این که حالا کاری ندارم یک کسی به شما بی احترامی میکنه، حالا شما بی احترامی بکنین، مسئله و مشکلی معمولا حل نمیشه. ولی حالا اون بکنار. دوم این که بعدن میرید مطالبی یادتون میاد، اگر این مطالب مناسب و خوب و درست می بوده و شما یادتون رفته، به خاطر این است که شما در حضور مردم اون احساس استراب و خجالتتون، یعنی این دو چیزی که با هم گره میخورن، ترس از مردم یا دیگران و شرم و خجالت خودمون، با هم مخلوط میشه و بنابراین به ما اجازه نمیده که آگاهی ها و اطلاعاتی که خودمون حتی در مغز خودمون داریم رو بیاریم و ازش استفاده کنیم. سوم این که شما وقتی برای گرفتن حق و سهم خودتون مسئله و مشکل دارید، علتش این است که از کودکی کسی به شما دو چیز رو در حقیقت نداده. یکی این که تو یه فردی هستی مانند دیگران در حد و اندازه دیگران، و بعد از اون تو قرار هست که حقت رو داشته باشی و اگر به تو ندن اون رو بگیری. وقتی که من هزاران بار در دوران کودکیم، چه در خانواده، چه خارج از اون، چه محیط آموزشی، اولا ندونستم دقیقا حق و سهمم چیه، نامشخص بوده، و یا وقتی هم که فکر کردم مال من هست به من ندادن و اگرم به دنبالش رفتم من تنبیه شدم، بعدا انسان گیر میفته و گرفتار میشه. شما نگاه کنین عزیز، یه فیل رو، یه بچه فیل رو در دو سال اول پاش رو با زنجیرهای محکم میبندن، در دو ماه اول، و بعد از اون وقتی که میبرنش این ور اون ور، فقط کافیست به پاش یه تناب ببندن که اصلا هیچ فرقی نمیکنه بود و نبودش، و دیگه فرضش اون فیل بر اینه که من توان حرکت دادن پامو ندارم و بنابراین پاشو تکون نمیده. بنابراین این چیزیست که شما از کودکی آموختید، و دلایلش هم یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر بخوایم بریم، این است که من خودم رو خوب نمیدونم و در حد و اندازه دیگران نمیشناسم، و این بر میگرده به اون مشکل و مسئلهی که اگر با من آشنا باشید بارها عرض کردم، ما دوتا گرفتاری داریم، یکی وابستگیه ولی یکی دیگه که ویژگی شخصیت ماست، مهربانیه. این مشخصهی که شما الان دو سه تاشو اشاره کردید دقیقاً مشخصه ها و یا صفات و ویژگی اصلی و اساسی آدم مهربانه. یعنی من آدمی هستم که مهربان نیستم، نه با خودم و با دیگران، بلکه باید محبت دیگران رو به نوعی گدایی کنم، و حالا در وقتی گدایی محبت دیگران نه هوش و حواس درستی دارم و نه میتونم از حق خودم دفاع کنم و نه جرأت اینو دارم که حرفا رو به اونا بزنم به دلیل وحشتی که از اونا دارم و نه برای خودم اهمیتی آنچنان قائلم برای که خجالت میشم از آنچه که هستم و دارم. بنابراین این موضوع موضوع جدی است. این نیست که شما یک کسی بتونه راهی یاد بده، مثل اتومبیل رانی یا دوچرخه سواری یاد بگیرید عزیز. یعنی این حرفایی که شما میزنید، شما اگر با 60 تا صفت و ویژگی تیپ مهربان آشنا باشید، خواهید دید که تیپ مهربان که به نظر من 60-70% مردم ایران یا اون تیپن که گرایش های شدید و سنگین مهربانی دارن اینجوری زندگی میکنن. شما با بقیه هم صحبت کنید، میبینید توی جمع 10 نفره به ویژه تو خانوما 6 تا 7 تا میگونن و یه مقدارم دلیلش پایین بودن اون چیزی است که خیلی مهمه، به عنوان حرمت نفس یا عزت نفس هم برخی گفتن، ولی حرمت نفس لغت مناسب تریست که من نه خودم رو خوب میدونم و نه خواستنی و دوست داشتنی، نه دیگران رو خوب میدونم نه خواستنی دوست داشتنی. چون اگر این احساس خوب راجع به خودم و دیگران داشته باشم در بیانش مسئله نرم. اما باز هنوز یه پیچ دیگه هم باز توش هست عزیز. ماجرای احترام یعنی چی؟ یکی بی احترام میکنه. یعنی ببینید خود این موضوع مسئله است. این مفهوم احترام یه مفهوم بردگی است و بردهداری است که در ارتش معنا داره، که یه کسی که در رده پایین‌تر درجه پایین‌تری به بالاتری احترام میگذاره و مطابق فرمان او عمل میکنه. ولی این بالا ارتش است و جنگ و کشتن و کشته شدن به زندگی عادی چه ارتباطی داره؟ و بی احترامی باز یه مفهوم ساختگی است و تا زمانی که ما به این اهمیت بینیم، خب دیگران هم ما بی احترام میکنن. همونطوری در گذشته مردم به هم بی احترامی میکردن، مثلا در اروپا یه نوشیدنی یا شراب میریختن رو لباس هم دیگه، بعد اون رو به دوئل دعوت میکردن و بعدن یکی میذاره که دیگر رو میکش. بعد از این که گفتن هر کسی که در دوئل شرکت کنه از زندمون اعدام میشه، دیگه مردم به هم بی‌احترامی هم نکردن، کسی هم شراب روی لباس کسی نریخت. یعنی برخلاف تصور معلول رو از بین بردن، علت هم از میان رفت. بنابراین این تصور و توهم بی‌احترامی هم باز از اون مطالبه که کسی من بی احترامی کرده. چرا من مگر درجهی وجود داره، مقامی وجود داره یک کسی رعایت یه آداب و ادب اجتماعی نکرده؟ خب نکرده که نکرده، او بد شده، من چرا نسبت به شخص هستم؟ حالا هر جور شما دوست دارید دلتون میخواد بحث و گفتگو رو ادامه بدید عزیز.
ممنون میشم آقای دکتر. من 5 سال ازدواج کردم آقای دکتر، البته که سال 22 سالگی ازدواج کردم. یه مشکلی که با همسرم دارم اینه که اگر من حرفی بزنم یا حالا کاری که جزء وظیفه من هست، حالا به دلیل خستگی یا به دلیل حال بد انجام ندم، اگر بخوام برش توضیح بدم میشه توجیه، میشه بهانه تراشی، یعنی به من میگه که تو همش دنبال مقصر میگردی. ولی وقتی که من مثلا این قضیه برمیگرده، قصدم میپذیرم که خب حالا خب خسته است، خب حالا داره درست میگه و این موضوع قصدم مشکلیه تو رابطه ما و من همیشه بهش میگم بابا خب منم آدم، منم خسته میشم.
نه سب کن. نه ببین عزیز، ببین شما اولا از ایشون پذیرفتید که رفتار غلط نادرست نامناسب داشته باشن، علتش هم گفتید خسته است، اونم آدمه، بعد اومدید همون نتیجه‌گیری کردید که منم آدم ولی خسته. من هیچ کمشو قبول ندارم. معناش این است که شما آدم نیستید، معناش این است که خستگی دلیل و بهانه‌ای برای رعایت نکردن یه اصولی به آدم نمیده. ممکنه در حالت خستگی یا هر چیزی از این قبیل آدم برای دیگری کاری نکنه، ولی کاری که باید بکنه رو باید بکنه. بعدم برگردیم سراغ اول. ببینید همینجا تون بری باز گرفتاری است. اول به من بگید آیا اون چیزی که شما میگید، این مهمه، توضیح یا توجیه؟ اگر توضیح، همسرتون حاضر نیست واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه، مهربانانه با شما رفتار کنه، ما اونجا مسئله داریم. اگه توجیه، متوقفش کنی. حالا به من بگید که مثلا آخرین باری که این مسئله مطرح شد توضیح بود یا توجیه؟
آقای دکتر واقعا توضیحه، یعنی اینجوری نیست، یعنی خیلی موقع اشتباهاتم قبول میکنم و بهش میگم حق با تو، من اشتباه کردم و سعی میکنم دیگه این کارو نکنم. واقعا میخوام براش توضیح بدم که اگر مثلا امروز این کارو نکردم به این دلیل بوده، یعنی وقت نکردم، این اتفاق افتاد، مثلا این مانع اومد جلو راه من، اینجوری شد که نتونستم انجام بدم.
خب آخه عزیز، ببین عزیز، صبر کن، همینجا بسیار از وقت حرفا اینا توضیح نیست عزیز. اینها در حقیقت توجیه، این که وقت نشور اصلا معنی نداره برای کسی که باید کاری میکرده. ببینید شما یکم میخوام به تو بگم اونجا درو باز نکن که چون من براش دلیل دارم دیگرانم با دلیل منه برم. مثل اینه که شما به یه کارمندی کار بدید بعد بگه وقت نکردم. خب این که جواب نشد، شما استخدامشو برای که کار بکنی، وقت نکردم یعنی چی؟ مگر اینکه بتونید توضیح بدید که حجم کاری که به شما داده شده باید میکردید 28 ساعت بوده. الانم میخوام اینو اولا چون قدم اول شما باید برداری مطمئن باشی کاری که باید میکردی یا کردی. دوم اگر کاری که باید میکردی نکردی، از آغاز موضوع رو بپذیری که من در این زمینه غفلت کردم، تنبلی کردم، به چیز دیگری اهمیت دادم، این موضوع رو نادیده گرفتم و اینجا قبول اشتباه و خطاست. در حالی که اینکه خیلی کار داشتم یا وقت نکردم معنی نمیده. چون مثل اینی که من به شما بگم به فلانی زنگ بزن اینو بگو، بعد بگم گفتید، بگه تلفن گم، تلفنش مشغول بود. من که نگفتم تلفنش رو چک کن، من گفتم این حرفو به این آدم بزن، بعد 25 دفعه دیگه هم زنگ میزد تا نتیجه میگیره. اگر من بگی تمام روز 5 دقیقه زنگ زد تلفنش مشغول بود، میتونی به من توضیح بدی. در غیر این صورت من به شما گفتم با این آدم تماس بگیر. حتی اگر موضوع فوق العاده مهمیه، ما در امریکا میتونیم بریم به اون مسئول اپراتور بگیم بره رو خط به اون بگه تلفن مهمی قطع کن. حتی خیلی موضوع مهمتره راش نزدیکی پام شو میرم در منزل شما محل کارش، چون من به شما گفتم این حرفو به اون آدم بزن. بنابراین شما اول باید مطمئن بشی عزیز که موضوع واقعا قبول یه اشتباس یا توضیح یا توجیه. حالا اگر قبول یه اشتباس باید پایان کار باشه، اگر توضیح همسرتون باید توضیح رو بپذیره و بگه متوجه شدم، مثلا قرار نبود بری فردا قرار بری، بسیار خوب فهمیدم. حالا اگر توجیه باید متوقفش کن. اما اگر به من گفتی همسر من توضیح منو یا قبول اشتباه و خطای منو ول نمی کنه و میگه توجیه و واکنششون میده، خب همسر نامهربانی داره. این نامهربانی ناشی از واقع بینیشه یا عدم توجه به واقعیته. این ماجرا برمیگرده به خودخواهیش و آیا این برمیگرده به بیماری یا نه؟ چون آدم خودخواه نادان بیمار هم چنین میکنه. خب اونجا موضوع ما یه چیز دیگه است عزیز. ولی بعدا نتیجه نگیرید که من در مورد او هم چنین میکنم. اگر او داره کار اشتباهی میکنه، به شما این اجازه داده میشه که شما کار اشتباه رو بکنید. بنابراین تفکیک اینا موضوعی مهمیه. حالا بیاد ازتون یه سوال میکنم. فرض رو بر این بگیرید که همسرتون الان روی خط بود و من بهش میگفتم که خانم شما اینو میگن، ایشون جوابش من چی بود؟ میگه من نامهربونم؟
میگفتن
من سختگیرم یا واقعا نه؟
که همسرم داره اشتباه میگه.
اوکی، اگر میگفتم یه مورد چون مثال بزن، ایشون فکر کنید میتونست برای من یه موردی رو که همین اواخر اتفاق افتاده مثال بزنی، یا شما خودتون یادتون میاد؟
بله، نه ایشون میتونست مثال بزنه، خود منم میتونم براتون بگم.
خب حالا هرچی، ببینید من میخوام یه موردی رو بگی به من بگی اگر میدونید، چون مهم عزیز که به نظر شما توضیح از نظر ایشون توجیه. من ببینم، من به عنوان یه قاضی بی طرف ببینم نظر کدامتون درسته. عیدتون میخواد
حتما، چون مشکلی که دوستم تو زندگیمون حل بشه. آقا دکتر، یه اتفاقی که از اول ازدواج ما افتاد، از اول ازدواج ما افتادیم توی مشکلات، یعنی توی شرایط خیلی بد و بحرانی تونه کنار هم زندگی کردیم. بعد من یه مدتی میرفتم سر کار و این انتظار از همسرم هم داشتم که مثلا اگر که تو صبح زودتر از خواب بلند میشی مثلا این کار انجام بده، مثلا صبحانه رو آماده کن. ایشون این کار انجام نمیداد. خب یا وقتی از را خسته سر خواب میمونم توی را مثلا باش تماس میگرفتم که اگه میشه مثلا این غذا رو اینو از فریزر در بذار تا من بیام مثلا آماده باشه تا من میخوام غذا درست کنم. هیچ کنم از این کارا رو نمیکرد. بعد یه روز برگشت به من گفتش که تو نمیتونی وظایف زن بودن تو توی خونه انجام بدی، پس دیگه نمیخواد بری سر کار، در صورتی که ما لحاظ مالی احتیاج داشتیم که منم کار بکنم. منم دیدم واقعا نمیتونم، یعنی نمیشه که من هم از 6 صبح تا 8 شب بیرون از خونه باشم، هم از 8 شب به بعد میام به توقعات و خواسته های همسرم توجه بکنم. آخه واقعا توانشو ندارم.
خب ده صبر کن عزیز. صبر کن.
جان.
اولا ببینید ما یه دلیلی برای تفکیک کارها، تقسیم کارها واقعیاتی بوده که حاکم بوده بر جامعه، یعنی خانم در خانه بوده، کار داخل با بیشترش یا تقریبا همش به عهده زن بوده، کار بیرون بیشترش یا همش به عهده مرد بوده. وقتی که چنین بوده تکلیف کار یه مقداری روشنه تا حدود. روزی که شما آمدید تو کار بیرون رو کردید معلومه که قاعده کار داخل به هم میخوره، اما آمارای یه جایی مثل امریکا هم نشون میده زن و مرد که هر دو کار میکنن به یه مقدارم کار میکنن از ذره زمان، هنوز بیش از 72% کارا رو خانم ها انجام میدن. به دو دلیل، یکی این که به هر حال این کارا برای خانم ها راحت تره، باشم عادت دارن، و دومی که مردا اصلا برای برخی از کارها آمادگی ندارن و اگر خودشون به خودشون باشه این کار رو نمی کنن. یعنی مثال شما، بسیاری از مردا اگر تنها تو خونه زندگی کنن صبحونه نمی خورن میرن. بنابراین روزی که شما به عنوان یه زن که یاد گرفتید و درستم هست و خوبم هست و سالمم هست صبحونه درست می کنید، این که به همسرتون بگی صبح که تو بلند میشی تو صبحونه درست کن، ای بسا از 100 تا مرد در جهان 20 تاش مثل همسر شما هستن میگن نمی کنن. نه اینکه کارشون درسته، من نمیخوام روش سهه بذارم، ولی این واقعیت تقسیم کار در چارچوبی است که ما در طول تاریخ و همکنون داریم. بنابراین اینجا دوم، شما تو حرفتون یه پیچ کوچولویی بود که اون مهمه، و اون پیچ کوچولویی که مهمه اینه که گفتید او به من میگه تو بشین خونه، من میگم وضع مالی اون خوبه میخوام برم بیرون. شما در اینجا یه تصمیمی دارید میگیرید که بعداً با خودش یه مقدار مسئولیتایی رو میاره. قبولم میکنم 100% نظر شما درسته، نه نظر همسرتون، ولی حالا که شما این فشار رو دارید میارید و به او اینو میگید که نه ما وضع مالی خوب نیست منم باید کار بکنم، او میگه که تو میخوای بیرون کار بکنی آگاه و ناآگاه، ولی هنوز بیشتر کار خونه با توئه. نتیجتا اون که به من بگید وقتی زنگ میزنم میگم مثلا اون گوشت رو از فریزر در بیار من که میام آماده باشه، اون تنبلیشه و اون بازیشه، اون لجبازیه یا بی‌اعتناییشه، اون درست نیست. ولی در خصوص صابونه مسئله دارم. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما ببینید چی میگید. ای همسرتون اونجا هستند و بیدارند و میخوان حرف بزنن، خوشحال میشم بشنوشون. روی خط باشی شنگ رجمن با ما باشی.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از همکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست ولی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شرکت گلچین فرارسیدن عید نوروز را به هموطنان ارجمند تبریک میگوید. گلچین، گلچینی از بهترین هاست. گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خب چی فکر کردی تو این مدت عزیز؟
راستش آقای دکتر، حرفای شما درسته که این که حالا یه سری وظایف برای زن تعریف شده، من اینو قبول دارم، ولی یه ذره اون نمیدونم چه اون انتظاری که از همسرم دارم یه انتظار همکاری با منه، همین. یعنی بیشتر از این من چیزی ازش نمیخوام، ولی خب زندگی من همچین چیزی نبوده، یعنی همکاری که بخواد یه مقدار به من کمک بکنه از این نظر نبوده و منم نمیتونم، یعنی واقعا یه توانشو نداشتم که همه جوره همه کاری برای ایشون انجام بدم و این آغاز مشکلات ما بوده.
خب ببین عزیز، من باز دوباره برگردم، متاسفانه یک وقتی که پسران یا مردان به دوربر خودشون نگاه میکنن، اینم پدرشون در تمام عمرش یه دفعه سری کارا رو هیچ وقت نکرد، در حالی که مادرشون هزار دفعه اون کار انجام داده. به من تو میگی اشتباه، میپذیرم، ولی یه واقعیت. به من میگی که اصولا این موضوع ها مسئله نیست که ذهن اونا رو به خودش مشغول کنی، متاسفانه چنین. به من میگی که برای مرد خانه جز اون منطقه زندگیش نیست، تریتوریش نیست از نظر زمینه‌های عمیق روانی، و برای زن هست، متاسفانه چنینه. همه اینا دست به دست هم میده و گفتم آخرش اینه که مردان خیلی از کارا رو فقط تو خونه‌ای که زن هست انجام دادن یا در حقیقت انتظار شدن، تنها این کارا رو نمی‌کنن عزیز. بنابراین اون انتظار نخواهد بود. حالا تو هم از اون ور حرفت این است که من نمیتونم، اون موقع حق داری. نمیخوام جای سوال داره، برای این که خیلی خواستنی نیست. بعد میگی به خاطر این با هم اشکالات جدی پیدا کنیم، اونجا مسئله است. یعنی همسر تو میتونه خیلی راحت به تو بگه ببین عزیز، تو میخوای، من فکر میکنم تو بهتر خونه باشی، مشکلات مالی داریم ولی با اون شاید من سر کنم. حالا راست یا دروغ نمیدونم. دوم، تو نمیخوای تو خونه باشی. ای بسا نظر تو هم درسته، ولی از من نخواست صابونه درست بکنم. نمیکنم. برای که من اگرم خودم تنها باشم صابونه نمیخورم. من کسی نیستم که صبح پاشم برم دنبال صبحانه. این تیپ من نیست. بهش میگی بده، منم بهش میگم بده. ولی آدم ها دلیل نداره که به خاطر اینکه چیزی خوبه انجام بدن یا بده انجام نده. و بعد حالا حرف من از این با شما اینه، چرا اینو تبدیل به یه موضوع و مسئله کردی؟ یعنی چرا باید این سبب بشه چیزهای دیگه تو زندگیتون خراب بشه؟ به من میگید همسرم همسر مهربان یار و یاوری نیست. به نظر میرسه که شاید چنین باشه، ولی این شوهریست که داری، کارش هم نمیتونی بکنی. حالا میخوای با یه همسر که همکاری نمیکنه نامهربانه چه کنی؟ من نمیدونم. خب اینجا نشون دهنده اشتباهی است که تو انتخاب یا انتظاری است. ایشون الان چند سالشه؟ تو که 27 سالت این گونه که میگی عزیز.
ایشون 34 سالشه آقای دکتر.
خیلی خب، حالا اگر بود واقعا اون در دفاع از خودش الان چی میگفت به من؟ حرفای منم شنیده بود.
آقای دکتر قبول نداره، یعنی الان پیش من هستم بیدار است، صحبت من با شما هم دارن گوش میدن. یه مشکلی که یعنی شاید استارت این مشکل از اینجا خورد. همیشه شما هم میگن که تو زن خوبی نیستی، تو زن مهربونی برای من نیستی، زن خوبی کلا نیستی. و من همیشه بهش میگم که عزیز من برای تو این کارو کردم، اینجا این اتفاق افتاد، تو شده خالی نگم. چون اتفاقات خیلی بدی تو زندگی ما اومد آقای دکتر، یعنی شاید فقط توی یه فیلم میتونه اتفاق بیفته. گفتم من پشت خالی نکردم، من وایسادم. ما مهاجرت کردیم، شوهر من یک ماه بازداشت شد، تازه یک ماه از ازدواج ما گذشته بود، ایشون بازداشت شد. من حتی به خانواده‌ام اجازه دخالت یا حتی پرسیدن یک سوال که چرا اینجوری شد به خانواده‌ام ندادم. یعنی تا همین الان که 5 سال داره میگذره، یک نفرشون بهشون اجازه ندادن که حتی یک سوال از همسر من بپرسن، نذاشتن این موضوع رو هیچ کس دیگه بفهمه. مهاجرت کردیم اومدیم، من تا به پای همسرم توی خارج از کشور باهاش کار کردم، یعنی مغازه گرفتیم، تو مغازه پا به پاش کار میکردم، برگشتیم هیچی نداشتیم، دوباره رفتم سر کار، دوباره همه چی. اصلا ایشون هم تلاش کرد من که هم برش از جانب من باشه، ولی واقعا پا به پاش فایستادم. یعنی یه جاهایی یه سر مسائل و نیاز داشتم، ولی چون میدونستم حالا شرایطش نیست، پولش نیست، سکوت میکردم، میگفتم به وقتش. بعد وقتی که به من میگفت تو زن خوبی نیستی، میگفتم من برات این کارا رو کردم، میگفت حالا دیگه ارزش نداره چون تو به من گفتی داری منت میذاری.
نه اون حالا آخه نه عزیزم، صبر کن. من اگر الان چون دو دفعه گفتی میگم، وقتی میگه زن خوبی نیستی، من دلم میخواد اگه شما میدونی، اگه دلشون میخواد خودشون اینا، چرا زن خوبی نیستی؟ منت حرف بیخودیه. آدم یه کاری میکنه میخواد بگه، این که نگه معنی نداره. حالا منت هم میذاره بذاره. به من بگو اگر من بشکم زن خوبی نیستی، چرا این خانم زن خوبی نیست؟ من چی میگه ایشون؟
خب یکی که از خواستایی که ایشون داره اینه که مثلا انتظار داره که من همیشه، البته الان نظرشو برگردونده، ولی اون موقع همیشه میگفتش که دوستم تو خونه جوری لباس بپوشی که انگار داری میری مهمونی. و من اصلا بیشتر با من مثلا خب خونه کار خونه است، برام پیش میاد، همیشه نمیتونم اینجوری باشم. و این میگفتش که این توقع من همیشه توی زندگیمون برآورده نشده، یعنی این خواسته من.
خب صبر کن. اگر ایشون انتظار داره لباس مهمونی شما بپوشید، معمولا لباس مهمونی مناسب خونه نیست، ولی اگر قصدش یه لباس زیبا یا حتی یه ذره بیشتر از زیبا، یه کمی زمینه به هر حال احساسی یا جنسی داره، اونو میشه با لباس‌های خوب خونه جبران کرد. ولی اگر حرف شما غیر مستقیم، حرف ایشون به شما غیر مستقیم بوده که تو به خودت نمیرسی، حتی یه آرایش کمی نداری، لباست مناسب نیست، برحال شاید مثلا اون اصول ظاهر و نظافت رو رعایت نمی کنی و حق با ایشونه، فکر کنی کدامش بود؟ ایشون داشت شما با لباس که میدید بیرون بپوشید بیاد اونجا، اون که لباس بیرون رو هم تو ایران که لباس مناسب جالب و جاذبی نیست.
نه لباس مهمونی آقای دکتر، من همیشه تمیزم، همیشه به بو خیلی اهمیت میدم، یا حتی به خود ایشون ها یه موقعی گوشبت میکنم. علاوه بر خونه داری هم تو غالبا تمیزم، ولی ایشون قشنگ نمیاد. یعنی من ازشون پرسیدم گفتم منظورتون اینه که من لباسو توی مهمونی میپوشم و بپوشم؟ و ایشون گفت آره، یعنی دقیقاً کفش پاشنه بلند، جوراب مهمونی، لباس مهمونی، آرایش مویی که حالت مهمونی داره.
خب اگر من اگر به ایشون بگم از 100 تا زن خانه‌دار که تو خونه کارای خونه میکنه چند تاش با لباس مهمون این کار میکنه، فکر کنید پاسخ ایشون به من چه خواهد بود؟ خب هیچی. آخه این لباس به همچنست که اونجا اسمش لباس مهمونیه، مثل یکی لباس خوابه، مثل یکی لباس مایوی استخره. من نمیدونم. خب ایشون پس دنبال بهانه میگره، اگر چنینه، اگر چنینه، خب این که درست نیست.
باور کنید آقای دکتر، من در هفته شاید مثلا یه بار دو بار سه بار این کارو میکنم، ولی خب دیگه نمیتونم، یعنی اصلا نشدنیه. بعد که میذارم کنار، ایشون باز ناراحتیاش شروع میشه، باز همه مسائل رو میکشه وسط، تو سر من منت میذاری، در حالی که واقعا خودشانده منت نیست.
حالا چقدر اختلافتون بالا میگیره
که تو برای من ارزش داری؟
نه میفهم. حالا چقدر
من این کارو کردم؟
حالا چقدر این اختلافتون بالا گرفته؟ الان کجا هستی تو رابطه؟
خیلی بالا گرفته آقای دکتر، در حدی که شاید به پای میز طلاق ما رفته.
نه، حالا من یه پیشنهاد بدم. اگر من با گفتگوی با شما به جایی نمیرسم، من الان میخوام که ما بریم رو آگهی ها. اگر ایشون اصلا اگر ایشون دلش میخواد حرف بزنه، اگر دلش میخواد، نه اینکه نه، اگر دلش میخواد حرف بزنه بیاد، اگر نه قطع کنی. بنابراین من اگر قطع شدی میخوام ایشون،
نه ایشون هم میخوان که با شما صحبت کنه.
خیلی خب، پس بنابراین بذار پیام ها رو با خاطر آسته بشنویم، ببینم ایشون حرف حسابیش چیه، با هم گفتگو ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ اگزافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مفت و جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرا رسیدن نوروز باستانی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی دابه.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی می رساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، چه شد؟
من الان گوشی رو بدم به همسرم.
قبل از این که به هر حال ایشون باید آخرین دفاعیه رو بکنن قبل از حکم اعدام، بنابراین اگر میخواید به ایشون بدید دیگه، چیکار کنیم؟ اگر میخواد، ای دلشون میخواد.
واقعا اینجوری نیست، من دوستم این مشکل اگر اشتباه از منه.
نه من خب نه متوجه شدم، من حرفای شما رو که من شنیدم، ولی از طریق گفتگو با شما من جایی نمیستم. اگر ایشون دلش میخواد خوشحال میشم باشون صحبت کنم، اگر نه که هیچ. الو من صداتون رو ندارم عزیز، ولی تلفنتون همچنان به نظر میرسه که وصله. الو، ولی صدای مقداری تغییر پیدا کرد، من صدای خودم منعکس شده میبینم. اوکی، به نظر میرسه که به هر حال گفتگوی ما همینجا ناچار باید قطع بشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام دکتر.
قبل از هر چیز ازتون تشکر میکنم به خاطر وقتی که میذارید برای آگاهی ما.
خیلی
دکتر، ما 3 ماه هستش که مهاجرت کردیم به امریکا و سیاتل هستیم الان.
ببخش عزیزم، ببخش، یه ذره تلفنتون اشکال داره، کاری براش میتونید بکنی؟
صدام بعد میاد، ببخش.
نه، یه جاتون عوض کنید یا
الو،
بفرمایید.
بله آقای دکتر، این مطلبی که خدمتتون میخوام عرض کنم هستش که ما مهاجرت کردیم به امریکا و دختر من 9 سالش هست و مطلبی که هست این که من توی مطالبی که شما فرمودید شنیدم که بچه‌نیستم برای مهاجرت.
حالا اونو بیاد بذاریم کنار. شما همین یه دونه فرزند رو داری؟
بله آدرس.
اوکی، چرا اومدید امریکا و از چه طریق اومدید امریکا عزیز؟
ما از طریق لاتاری اومدیم امریکا.
خوب.
و حقیقتش ما تو ایران وضعیت خوبی داشتیم، مشکلی تو ایران نداشتیم. من خودم کارمند بودم تو ایران، بخش دولتی همسرم بخش خصوصی شرکت داشتیم و هر دومون هم سافتور انجینیرینگ هستیم. متأسفانه اومدیم ببینیم که آیا وضعیت به این چطور اینجا چجوریه و یه تجربه ای توی سافتور و آی تی اینجا داشته باشیم. همسرم خیلی سریع مشغول به کار شدن، یعنی زیر 1 ماه رفتم برای مایکروسافت. من ولی نه، الان من نگرانم اینه که خیلی برای دخترم هستش که نمیدونم واقعا احساس میکنم داره بهش فشار میاد توی مدرسه، چون زبونشون رو متوجه نمیشه. احساس میکنم که یه وقتی نگرانم که نره سمت مثلا غمگین بودن و افسردگی و اینها.
نه حالا بذارید من ازتون یه سوال بکنم عزیز. شما به هر حال یک میدونستید که دنبال این هستید که شرکت کنید در لاتاری شاید ببرید بیاد امریکا. دو، به هر حال وقتی خبر شدید که شما بردید به شما یه مدتی وقت میدادن، آیا تو این مدت تمام کوششتون رو گذاشتید که دخترتون چون چیزی که باید حتما میدونسته انگلیسی بود انگلیسی یاد بگیره؟ یا نه
این بچه که کلاس زبان میره اصایدش دو بعد خصوصی هم معلم داشتش رو یاد بگیره. اینجا هم که اومد یه تعیین سطحی شد مثلا دانشش در حد بچه ای مثلا دوباره دبستان
خب دانش
زبانه.
خب اون که مهم نیست
ولی خب خیلی مسئله باید که متوجه نمیشه مثلا فرصا صورت مسئله رو خب این بچه شاطی بود تو ایران درستش خوب بود اینها بعد اینجا مثلا صورت مسئله ریاضی رو متوجه نمیشه به خاطر اینکه اون گروه بندی که کردن بردن مثلا توی زرد گذاشتنش تقسیم گذاشتنش که یه مقدار گوشش عادت کنه به این داستان ها یاد بگیره. حالا میدونیم من میترسم که این بچه چون دوست داره خودشو نشون بده دوست تواناییاشو نشون بده بعد حرف خوب نمیتونه بزنه فقط یه دونه دوست بده کرده که اونم خودش مهاجر از آلمانی اومده همینجوری دو تا با هم دیگه دوست بعد یه روزایی مثلا تنهایی بازی میکنه خیلی به سمت تنها بودن و تنها موندن اصلا گرایش پیدا میکنه یه وقتی این موضوع منو نگران
میکنه. خب نه ببینید عزیز چند تا نکته اینجا مطرحه. اولا اگر شما و همسرتون و دخترتون تا حدودی میدونستید داری چی کار میکنید، حالا در مورد دخترتون هم، وقتی که آمدید چیزی خراب نشد پشت سرتون که حسرت و اندوه اونو داشته باشید به ویژه دخترتون، اگر اینجا که آمدید با مسائل و مشکلات جدی ویرانگری روبرو نشده یا دخترتون با مسائل سنگینی روبرو نشده جایی برای نگرانی نیست عزیز. این به عنوان یه نو چالش، نو چالش و مبارزه در میاد که ما از توش قوی تر در میاد. این مثل شما برید توی یه محیط ورزشی ببینید یه وزنه برداری چگونه کوشش کنه وزنی رو برداره، نمیتونه، میفته، خوشبختانه آسیبی نمیبینه یا بدن خیس عرقه. اینا چیزی نیست که من و شما رو اذیت بکنه. بنابراین شاید پرسش من بلا فاصله از دخترتون اینه که با توجه به شرایطی که همکنون درش هستی دلت میخواد اینجا بمونی یا برگردی ایران؟ فکر کنید پاسخ این پرسش من چی میده؟
من هر روز تقریبا این پاسخ میکنم، میگه من اینجا رو دوست دارم اگر زبان مدرسش فارسی باشه.
خیلی خب، حالا اونش که نیست ولی به زودی زبانش برای او فارسی خواهد شد، داره که انگلیسی یاد میگیره. خب اگر چنینه جایی برای نگرانی نیست. و بعدم اتفاقا انتخاب دوست رومانیش به خاطر اینکه ناچار به زبان انگلیسی با هم حرف میزنن ولی زبان انگلیسی است که از هم اونقدر خجالت نمیکشند و اشتباهاتشون مسئله نخواهد بود، به نظر من انتخاب مناسبی میتونه باشه، مشروط بر اینکه یه مدت بعد یه دختر امریکایی رو هم یا دو تا دختر امریکایی رو وارد این معادله دوستیشون بکنن. ولی من برای اون نگران نیستم عزیز. ضربه های از این قبیل ما رو برخ از اوقات عقب میکشه ولی عقب نمیاندازه. اینی که حالا شما اومدید، شما اگر قبلا به من میگفتید یه مقدار پرسش داشتم کجا دارید میرید، چرا دارید میرید، ولی حالا که آمدید سه ماه هم گذشته به علاوه دخترتون راضیه، من نگران دختر نیستم. حالا برگردیم سراغ خود شما دوتا. ای بهتون بگن خیلی خوب یه راه این است که برگردید تو فراموش کنید گرین کارتو، یا حالا یه راه های دیگه ازش استفاده کنید، یکیش این است که بمونید، خود شما دو نفر میخواد چیکار کنید
برای موندن؟ همسر من که برنامهش برای آیتی و این هاستی که الان هم خیلی سریع آمده تا زیر یک ماه تونست کار پیدا کنه با توجه به که اصلا سابقش کار آمریکایی نداشت، ایران هم موفق بودن اینجا هم همیشه. ولی من خودم خیلی خیلی یعنی احساس بودم هیچ گینی برای من نداره اینجا. ما پولای پسرمون رو خراب نکردیم، ما همه چی اوکی.
نه متوجه هستم. نه اونو از این نظر گفتم که چیزی خراب شده باشه که نشده. بنابراین بهتر اینه که به همسرتون بگید مادر حسابی امریکایی برای دخترش پیدا کنی، چون مشکل شمایی، مشکل اون دوتا نیستن. میدونید؟ نه دیگه من مطمئنم همسرتونم تشکر میکنه. به هر حال میدونید شما چرا رو بازی در رو بردید و اون احساس کنید واقعا چه چیزی رو شما از دست دادید عزیز؟
من برای خودم، من که خیلی به خاطر اینکه یه شخصیت یه مقدار عاطفی دارم، مقدار وابسته و اینا هستم به مادرم و خانواده‌ام، برام خیلی احساس دلتنگی می‌کنم. ولی حالا گذشته از همه اونها که من تو ایران به هر حال یه شغلی داشتم، یه جایگاهی برای خودم داشتم نسبی، اینجا هنوز تو این دو سه ماهی که اومدم هیچ کاری نتونستم.
نه الان توی، ببینید عزیز، الان توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید، یه شغلی 6-7 ماه دیگه پیدا می‌کنید. یه چیزایی میگید نه همون انتخاب. ببینید باور کنید شما برای ریاست جمهوری هم به فکری بکنید عزیز، جایگاهی داشتم و کاری داشتم و اینا، حالا چهار نفر با آدم گفتم بله بله چشم داشت، همچه خبری نیست این جایگاه.
از جهت درونی آقای دکتر من چون واقعا خود تربیتون اشتباه بوده نمیدونم، به هر حال ما رو همیشه پدرم میگفت که باید زنان مستقلی بشن از جهت مالی، به خاطر این من اصلا این موضوع واقعا ناراحتم.
نه صبر کنید، به ایشون گفت زنان مستقلی بشه از نظر مالی، لطفاً به پدر جون بگید زنان مستقلی بشید، هزار بار مهمتر از نظر احساسی عاطفی به مامانمون بسته نباشید، اونجا کار خرابه، مشکل شما مالی نیست، مشکل شما مامانتونه که دل تنگی میفرمایید. بنابراین ببینید اتفاقاً خانوما راحت تر راه میفتن. بعدم اینا مسئله عاطفی نیست عزیز، اینا مسئله وابستگیه، چون اینا برخلاف تصور اونقدرها عمقی نداره. بنابراین اگر همسرتون راضیه، دخترتون راضیه، صلاحتونه یه مدتی بمونید، حالا اگه خواستید برگردید، روزی که اون دوتا هم به موضوع اینجوری نگاه کنن. ولی به دلیل فامیل و اینا خیلی در دنیای امروز جایی نداره عزیز، برای که اونا عامل بازدارنده در بسیاری از موارد هستن، به انسان یه منطقه آرامش و امنیت موقتی میدن ولی توش رشدی نیست عزیز. یعنی مثل این مونه که هممون تصمیم میگیریم صبح با یه ماشین بریم و بیایم، خب هیچ کس به کار و زندگیش نمیرسه، یه مقدارم وقت اینجا اونجا هدر میده و بعدم در اثر بودن با هم آدم‌ها ناچار کاری به کار هم به اون صورت ندارن، اگرم دارن حرفای عادی و معمولی است که از توش چیزی در نمیاد. اینی که شما هم که الان اومدید تا ماه جون رو هم که دخترتون مدرسه داره رو، یعنی یه دو سه ماه دیگر رو هم ببینید چه میکنید، ولی من دلیلی برای برگشتنتون این من فکرم نمی کنم همسرتون این رو بخواد، برای دخترتون هم نگران نباشید، این وابستگیست که شما چون به مادر دارید اون رو در ارتباط دخترتون میبینید. این که برمیگرده میگه اینجا رو دوست دارم غیر از زبان، متاسفانه منم باش کاملا موافقم، این امریکایی‌های کمدان یاد نمیگیرن فارسی به این خوبی برن یاد بگیرن مارم خلاص کنن.
یه مطلب دیگه هم هستای دکتر، این که وقتی که حالا من نمیدونم این روش ما مدتی سوال میکنم اگه اشتباه بفرمایید، ما تو خونه ایران که بودیم به حال اون درسی که میآوردن خونه و یه دوره میکردیم به حال بچه یاد میگیره مسلط میشد، اینجا که هیچ سورسی نداریم چون کتاب و اینها که نداریم، یه چیزی میارن تمرینای میارن تو خونه اونا رو با حل کنن. بعد منم چون تو این نظام آموزشی اصلا نبودم نمیدونم مثلا یه جوری برام گنگه، نمیتونم خوب به بچه کمک کنم، میگم خب بیام وکبایی که خوندیم و دوباره دوره کنیم و اینها، این هم به خاطر اینکه از صبح اینا تو محیط تا ساعت 4 واقعا خسته میشه، میخواد فرار کنه، فقط یه کارتون انگلیسی مثلا میبینه و دیگه هیچی دیگه مثلا خیلی علاقه من نیست که دوباره اون کلمات رو ریویو کنه یا فقط یه کار اضافه ای نسبت به اون کار مدرسه انجام بده، اون مشقش انجام میده ولی اون کار اضافه رو من نمیدونم، شاید دارم فشار اضافه
بله زیادیه هستن هستن عزیز من، اصلا رها کنید، پدر مادر خیلی نقش معلمی نباید داشته باشه و این کار چون شما فرزند تک داشتید اینقدر درگیرش شدید و به همجاست که کنارش بذارید، هیچ دلیل نداره. شما اگر فکر میکنید احتیاج به کمک دارید هفته یک ساعت هم کافیست، برخی از اوقات یه معلم سرخونی یا یه توتر بگیرید به دخترتون کمک کنه، اونم یه امریکایی که ذره صبر و حوصله داره، یا مؤسساتی هستن که تو اونجا میتونید پیدا کنید که به راحتی میتونن کمکتون کنن که مثلا اونجا بچه هفته یه روز بره، ای سوالایی داره مسائلی داره به قول معروف وان تو وان که یک نفر به یک نفر از تو چهره به چهره حل کنی. نه این ایام سخت برای شما بیشتر از تا پایان امسال نیست، یعنی شما سال دیگه دخترتون رو راه افتاده میبینید عزیز، یعنی سپتامبر سال آینده مسئله نخواهد داشت. بعدم اگر این دختر رومانی هم انگلیسیش خوب باشه یا در حد دختر شما باشه خیلی خیلی میتونن به هم کمک کنن، برای که اگر با خواهش کنم اگر با دختر امریکایی باشه مقدار احساس فاصله و کمبود میکنه، ولی در ارتباط با اون نه، اتفاقا راه مناسبی است برای که بشه این مسئله حل کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، منم از اون توصیه چشم پوشیدم، به همسرتونم نگید من چی گفتم چون موقع به طرفداران سرسخت من یکی اضافه میشه، دنبال دشمنی شما میستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
منم همینطور محبت کردیم، خیلی ممنون،
خواهش کنم، خدا نگهد. شنگ نجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از این برای پیام های خودم استفاده کنم. اول شما رادیو همراه رو میتونید در سراسر امریکا و کانادا یا هر جای دیگری که unlimited long distance دارید که معمولا رایگان هست، یعنی یه پولی میدید مثلا مای 30-40 دلار 50 دلار و شما تمام تلفن های راه دور شما رایگان هست. اگر چنینه، رادیو همراه رو هر جا که هستید، در خانه، در اتومبیل، سر کار، وقتی راه میرید، میتونید از طریق گرفتن تلفن 1-701-801-701 بگیرید و بنابراین راحت و آسودان رو بشنوید و مانند اینترنت هم نیست که به هر حال هم اینترنت بخواد هم هزینه های احتمالی داشته باشه. دومی که ما جشن 9 اپریل رو با همکاری 6 نفر از خوانندگان خوب عزیز و ارکستر آقای کاظم عالمی خواهیم داشت. برنامه دیگری هم برای دوستان تدارک دیده شده، مطمئن هستم چند هزار نفری خواهند اومد. در مراکزی که اعلان شده غیر از پاسیفیک ویدیو که از فردا یا پس فردا اون رو بهشون خواهیم رسوند، کارت‌های ورودی وجود داره. تیکت مستر هم منبع بسیار مناسبی است برای دوستانی که مایل هستن از اون طریق اقدام کنن. ضمناً اگر خارج از لس آنجلس هستید و نمیتونید از این مراکز، گرچه ما در سان دیگو بلبوا اینترنشنال مارکت هم تیکت رو دارن، اورنج کانتی هم کراون ولی مارکت داره، سوپر ایرواین داره و در لس آنجلس هم علاوه بر شرکت کتاب، کتاب سرا و ایلات مارکت، کامرشال تراول خواهند داشت. بنابراین از این دوستان هم میتونید کارت ورودی تهیه کنید. ولی اگر هیچ کدوم از اینها ممکن نیست و براتون مشکل از طریق تیکت مستر، میتونید به دفتر رادیو تلفن کنید یا چک خودتون رو بفرستید یا از طریق کردیت کارتتون کارت‌های ورودی خودتون رو سفارش بدید. ولی در روز اجرای برنامه اون رو همونجا در فورم دریافت خواهید کرد، ما اون رو براتون نخواهیم فرستاد. بنابراین اگر با این راحت و راضی هستید از این راه هم میشه اقدام کرد. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا و دیدار فکر کنم از 5 شهر و نقطه دیدنی این به یک اعتبار کشور و البته کانادا. اگر مایلید در این سفر با ما باشید که جمعیتی زیر 1000 نفر رو خواهیم داشتون، کشتی در اختیار ما نیست، ولی به نظر من هر روزی که فرصت باشه و هر شب برنامه خواهیم داشت. بنابراین اگر مایل هستید هر چه زودتر با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که متاسفانه از اول ماه اپریل، یعنی تقریبا 10 روز دیگه، قیمت‌ها یک افزایش 15% رو حتمی خواهد داشت. بنابراین انتخاب با شماست که مایلید زودتر تشریف بیارید و جای خودتون رزرو کنید و 15% کمتر بپردازید یا بعداً در ماه بعد. که باز هم اینها معمولاً قیمت‌هاشون رو با سرعت افزایش میدن، ولی الان به نظر میرسه که برای بسیاری میتونه مناسب باشه. 1-800-819-91. ضمناً یادآور میشم که من عازم سفر هستم 23-24 اپریل در شمال کالیفرنیا، ساراتوگا خواهم بود، کنفرانس کودک درون رو مدت 16 ساعت خواهم داشت در کالج اونجا. شنبه سیوم و یک شنبه اول ماه می در ونکوور خواهم بود. شنبه و یک شنبه 23 و 22 ماه می در دالاس خواهم بود. دوشنبه و سه شنبهش در هیوستن، چهارشنبه و پنج شنبهش در آتلانتا، جمعه و شنبه در منطقه واشنگتن، مریلند، ورجینیا و بالاخره یک شنبه در تورنتو. یک شنبه 29 ماه می در تورنتو برنامه خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً در اختیارتون میذارم و امید دیدار دوستان رو در این شهرهای مختلف امریکا و کانادا دارم. بعد از چند پیام با ما باشید.
خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم.
برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن، سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر ایریا در این ماه فقط $400.
خیلی سرده.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد اینرولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورام،
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایرات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت، بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کامرشال ترافل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل، فروم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که همین یک شنبه 27 از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به همت همسایگان خوب ما در خیابان وستوود مجلس دید و بازدید نوروزی برپاست و برنامه های هنری هم برای دوستان تدارک دیدند. رادیو همراه هم در مقابل شرکت کتاب اونجا محلی هست که کارت‌های ورودی روز شنبه 9 اپریل رو میتونه در اختیارتون بگذاره. بنابراین اگر به وستوود تشوردید میتونید کارت‌های ورودی رو از محلی که روبروی شرکت کتاب هست آن طرف خیابان تهیه بفرمایید. این کارت‌ها مربوط است به جشن آغاز سومین سال رادیو همراه که در فروم، محلی فوق‌العاده زیبا و باشکوه با ظرفیت 17,771 نفر که 76 میلیون دلار هزینه تعمیرات داخلی اون کردن، برپا خواهد بود. از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر بیرون و داخل برای شما برنامه‌های تدارک دیده شده، ولی از ساعت 7 تا 11 6 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز در اونجا برنامه خواهند داشت. آقای ستار، آقای شهرام سولتی، آقای شهرام شب‌پره، آقای کامیار و خانم لیلا فروهر و هنگامه. بنابراین امیدوارم اگر مایلی در این جشن باشید، چند هزار نفری هموطنان و همزبانان خوب عزیز هستن، کارت ورودی رو از مراکز مختلفی میتونید تهیه کنید، از جمله تیکت مستر، ولی میتونید اون رو از روز یک شنبه در اونجا تهیه کنید. ضمناً در مراکزی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سوپر ارواین، کراون ودی مارکت، بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو، پاسیفیک ویدیو در منطقه گلندل و بربنگ و کامرشال تراول در منطقه ولی. این دوستان هم مقداری کارت ها رو دارن که میتونین ازشون اونها رو دریافت کنید، یا دفتر خود رادیو همراه. البته اگر بین ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر به دفتر که در وست بوده تشریف برید، به هر حال امید دیدار شما رو داریم. و بالاخره این نکته رو اشاره کنم که هر جای امریکا و کانادا هستید، اگر تلفن لانگ دیستنس شما، چه مال خانه چه تلفن دستی یا محل کارتون، رایگان هست که با 40 50 دلار میتونه باشه، که معمولا کمترینش هم 20 دلار، یعنی با تقریبا اضافه کردن شاید 20 دلار در ماه، شما میتونید رادیو همراه رو هر زمان بدون هیچ محدودیتی، بدون که به اینترنت و چیز دیگه احتیاج داشته باشه، هر جا که تلفن شما میگیره رادیو همراه هم خواهد گرفت. فقط کافیست شماره 701-801-0-801 رو در حقیقت بگیرید، 1-701-801-0-801. سپاسگزارتون میشم اگر محبتی به رادیو همکاران خوب ما دارید. سپاسگزارتون اگر فکر کنید ممکنه برخی از دوستان از بعضی از برنامه‌ها استفاده کنن، لطفاً این شماره 701-801-0-801 رو روی تلفن‌های دوستان بگذارید که هر زمانی که دلشون تنگ شد اون رو فشار بدن و رادیو رو بشنوه. از توجهتون محبتتون سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما؟
مرسی.
من 27 سالمه و در مورد رابطم با خانواده‌ام خواستم با شما صحبت کنم. من حدود یک سال و نیمه که با یه خانم 24 ساله آشنا شدم و در این مدت که با این خانم بودم متأسفانه با یک واکنش خیلی منفی از طرف خانواده‌ام نسبت به این خانم روبرو بودم. این خانم راستش واقعا خودشون قبلا با شما تماس گرفتن و صحبت کرده بودن باهاتون و شما هم با ایشون صحبت کردین و حرفایی که زده بودین این بود که ما باید در این مقطع روی خودمون کار بکنیم و راستش یاد به موضوع خانواده ها فعلا اهمیت ندیم و اونها رو به حال خودشون بگذاریم. من با تمام صحبتی که شما قبلا کرده بود در این مورد و نظر در باره نقش خانواده در تصمیم جوان‌ها کاملا موافق هستم. و
ببخش عزیزم یک کمی صداتون ضعیف میشه، کاری اگر برش بشکر نزدیک باشید یا یه محلی باشید میفرمون. خب
خواهش میکنم. برای سوالی که من الان بهتر شد؟
بهتر شد، ممنون.
برای سوالی که من برای شما دارم اینه که درست من با این که همین نظرات شما موافق هستم، سوالم اینه که در قبال خانواده خودم من چه واکنش و یا چه رفتاری رو باید انجام بدم که بتونم رابطه خودم رو با اون طوری که میخوام با معیارهای درست ایوالویت بکنم و تحت تاثیر درد مشترکی که من یا اون دردی که من به خاطر خانواده‌ام با این خانم هستم نمیخوام این تاثیر منفی بذاره روی به قول معروف اون ایمپرشنی که من از رابطه دارم.
متوجهم. بذارید من ازتون چند تا سوال کنم عزیز. اولا شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کالیفرنیا با شما.
چه مدتی است شما در امریکایی؟
من از 14 سالگی در امریکا.
یعنی شما از 14 سالگی؟
بله.
بنابراین 13 سال شما در امریکایی. چی خوندید و چه میکنی؟
من پزشک هستم و همکنون تخصصم.
خانمی که راجبش صحبت کنید چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون هم از تقریبا همون سنی که من آمد ما امریکا از 13-14 سالگی وارد امریکا شدن و فرزند تک هستن و داروسازی
میخوندن. حالا اولا صداتون یه ذره قطع شد. ایشون همون کسی هستن که با من دیروز پریروز صحبت کردن و من رو به اینجا در حقیقت رسوندن که خیلی نگاه واقع بینانه‌ای درباره اوضاع ندارند و متوجه نیستند که خانواده شما به دلایل بسیار ایشون رو مناسب پسرشون یا فرزندشون نمیدونن، درسته؟
بله بله.
و بعدم حرفایی که ایشون زدن حالا بعدم البته برای من همیشه این نکته مشخص بوده که وقتی خانواده ها مخالفن، خانواده ها مخالفن، نقش بد و منفی و مخرب میتونن ایفا کنن به احتمال زیاد، بله، ولی مهم اون برخوردی است که از یک طرف و بیشتر ای بس 95 درصدش به اون پسر و دختری مرتبطی خانوادهش چه نمکنه، یه 5 درصدی هم در حقیقت همکاری و یاری طرف مقابله که میتونه اوضاع رو درست یا بهتر کنه. حالا به من شما با توجه به اینکه اون حرفای منو شنیدید، چون هم شنوندگان اونا نیستن هم من دقیق یادم نیست، به من بفرمایید که آیا شما شباهتی بین مادرتون و این دوستتون میبینید؟ چون برخی از اوقات اصلا علت کشیده و کشانده شدن ما به سمت یه فردی به خاطر اینکه یکی یا بیشتر از صفات بد پدر و مادر داره، مطالعات علمی نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج بکنیم اینی که سراغ کسی میریم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره و جنسیت هم نقشی نداره. علت چم این است که به هر حال ما اونجا با بازی آشنا هستیم و مثل آدمی که فوتبال بلده نمیره زمین بسکتبال میره، زمین فوتبال میره اونجا و البته دلایل دیگری. و بعد من در گفتگوی با این دختر خانم به اینجا رسیدم که با وجودی که یه مقداری حمله رو متوجه مادر شما کردن، ولی خودشون همون ویژگی ها و مشخصات رو داشتن و به نظر من اونجا موضوعی بود که من رو کمی نگران کرد، چون وقتی که من به عنوان یه پسر و دختر در خانواده آسیب دیدم یه قلابی پیدا میکنم مثلا گوشه بازوم که اگر به یه کسی که اونم این مشکل داره بخورم گیر میکنه و بعدن این رو به عنوان نمیدونم کیمستری و نمیدونم یه بکباره کلیک کرد و از این حرفایی که غالب اوقات معنا نداره تشبیهش میکنم و به همین دلیلی که اون خطر ازدواج غلط رو افزایش میده. حالا چقدر شما نه البته میدونم این نیستم، ولی در کلیات نوع نگاه و برخورد و ارتباط با خودتون رو بین مادر و این دختر خانم شبیه و مانند میبینید؟
سخن من از لحاظ شخصیتی زیاد شباهتی بین این دو نفر نمیبینم و این مشکلی هم که پیش آمده در این حدود 6 ماه 7 ماه اخیر بوده و اون نزدیکی ما در چند ماه اول، حالا درسته که در شروع رابطه بود، ولی اون نزدیکی ما در شروع اول رابطه فکر نمی کنم ربطی به این درد مشترک ما می داشت. من یک شاید یک شباهت های همه شخصیتی بین این دو تا آدم باشه، به طور مثال هم مادر من هم ایشون آدمی شاید باشن که زیاد احساسی، بعضی موقع خیلی احساسی بشن و تو اون شرایط احساسی نتونن درست تصمیم بگیرن یا قضاوت بکنن. حالا مادر من شاید خیلی به مراتب بیشتر متاسفانه اینطوری، من حداقل برداشت من اینطوری، ولی از لحاظ کلا لحظاتی من فکر می کنم، حالا پیش خودمش بردارم، من خودم باید بیشتر پیش خودم به این مسئله فکر بکنم، ولی من فکر نمی کنم دلیل این که من به این آدم گرایش پیدا کردم دلیل این به خاطر این بوده که ایشون نکات منفی یا از لحاظ شخصیتی شبیه مادرم بوده.
نه آخه ببینید عزیز، ماجرا نکات منفی رو حتی می بینید ولی قصه چیز دیگری است. من یه توضیح بدم برای اینکه شاید برخی آشنا شن. من یه پدر عصبانی دارم و بنابراین وقتی با یه دختری میرم بیرون که متوجه میشم دختر عصبانی، من به این گیر میکنم. علتش این است که اولا من اون زبون رو فقط بلدم و بنابراین اونه. دوم من تمام عمر رو آرزوم در تمام عمرم این بوده که این پدر عصبانی من عصبانی نباشه. الان جلو من دختر نشسته که عصبانی است، من با آرزوم رستم. و سوم من همیشه به دنبال گرفتن انتقام از پدرم بودم، به دلیل این که در من خشم و قهر و حتی تنفری رو برمی‌انگیخته. حالا یه وسیله و بهانه پیدا میکنم که اگر این بخواد همون کاری رو بکنه که پدر با من میکرد، تمام خشمم رو که از پدر داشتم به روی اون میریزم و انتقامم رو از اون میگیرم. اینا مسائله، بنابراین قرار نیست شما اینا رو به این راحتی ارتباطاتشو ببینید. ببینید حرف ایشون اگر یادم باشه، چون یه ذره میگفتن بعد از اینکه ما ملاقاتی داشتیم با هم، مادر شما یه مقدار دروغ راجع به ایشون گفتن، راجع به چیزهای مختلف. و سوال من از شما این است که آیا واقعا مادر شما تا اون حد و مرز میره که برای این که یه دختری رو از پسرشون دور کنن میگن این که اینجا بود این حرفای این حرفا رو زد که اون دختر خانم مدعی بود من نزدم؟
والا من قبل از این تو این شرایط قرار نگرفته بودم و من اون وقتی که این حرفا حالا به قولی از قول مادرم میگم که زده شده من نبودم اونجا، ولی من به این خانم و این که میگن همچین حرفایی رو نزدم اعتماد دارم و واقعا باور دارم که این حرفا رو نزده، ولی در این حال میتونم تصور بکنم که شاید یک حرف دیگه ای زده شده و برداشت مادر من.
نه ماجرای برداشت نیست عزیزم، آخه نوع صحبت من اگر به شما بگم که تشریف بیارید خونه ما از توش برداشت نمیتونه این باشه که یک بعدا مثلا بریم یه مغازه بخریم. نه برداشت ها چون من متوجه محتوای موضوعا بودم. بعدم ببینید الان شما دارید به من چی میگید که منو یک کمی نگران کرد. شما من میگید که مادر من نمیدونم این حرفا رو زده یا نزده. شما آیا این رو چک کردید؟ بران یه جوری میگید من اینو نمیدونستم. پس همسر شما یا این دوست شما از کجا میدونی که مادر این حرفا رو زده؟
من بهشون گفتم ما با هم صحبت کردیم. ما رابطه من و این خانم خیلی حداقل سعی میکنیم که خیلی اوپن باشه، خیلی باز باشه.
خب ایشون نصب کنید من بفهمم، ایشون آمد به شما گفت، شما رفتید گفتید که مادر من میگه تو اینا رو گفتی، پس شما چطور نمیدونستید که ایشون پس میدونستید که مادر شما مدعی است که این دختر خانم این حرفا رو زده، درسته؟
درسته بله.
شما وقتی به این دختر خانم گفتید گفت من همچی حرفی اصلا به مادر نزدم، درسته؟
درسته.
شما بعد از اون چه نتیجه خودتون گرفتید؟
نتیجه که من گرفتم این بود که ایشون این حرفو به این شکل نزده، شاید گفته که من مثلا دوست دارم برم ایران یا برگردم ایران و متاسفانه برداشت مادر من این بوده که اینطوری و در کنار اون برداشت دیگه‌ای که داشته اون حرفو به یک شکل دیگه به من انتقال داده.
نه آخه موضوع با اون تفسیرها نمیرسید عزیز، نمیدونی من گرفتارم چیه. بیاد فرض رو بر این بگیریم، میخوام شما رو بفهمم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که مادر اینا رو ساخته. یعنی شما متوجه میشوید نه با تفسیر و برداشت نبوده، این تصمیم گرفتن چون دختر خانم حرفشون بود که اصلا این حرفا معنا نداشت، چون نوع حرفا رو من گفتن و شما متوجه شدید که مادر اینا رو دروغ گفته. بله. شما بعدا چه نتیجه گیری میکردید؟
نتیجه مسلما واکنش مادر من حرفا که بودن قابلا اشتباه و من راست به اون قضاوت و یا به اون حرفایی که اونها درباره این خانم میزنن اهمیتی زیادی نمیتونم بدم.
آخه عزیز ببینید شما دو جا رو خراب کردید، یکی گفتید اهمیت زیادی نمیتونم بدم، یعنی اهمیتی کمی میشه داد، و دوم این است که قرار بر اینه میخوام به شما بگم اگر یک مادری دختری رو با پسرش میبینه و راجبش دروغ میگه، اون پسر قرار نیست هیچ وقت راجع به اون دختر دیگه و مادر حرف بزن، چون اصلا دیگه معنایی نداره.
بله.
یعنی ببینید گرفتاری اینجاست، یعنی اگر شما بخواید با یه توضیح و توجیه به این موضوع برگردید اصلا جایی نداره دیگه. من شما من بگید که من میخوام تو رو ببینم، ولی من 100% بدونم وقتی میگید چهارشنبه حتما شما چهارشنبه نمیاد، مثلا چه اهمیت داره و چرا باید یادداشت کنم چهارشنبه ما هم دیگه رو میبینیم؟ اصلا من موضوع منتفی است.
بله.
یعنی میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ من میخوام اینو بگم که این نوع نگاه نگاه حل مسئله نیست، این نوع نگاه نگاه میگذرد، قبول کن، تعامل کن، گذشت کن، فداکاری کن، درست میشه است و در دنیای امروز اصلا اینا کار نمی کن.
بله.
و به اینجاست که گرفتاری است.
حالا این سوالی که من می کنم، نگاهی که من نگاه حل مسئله، من راستش بخواهم نمی دونم نگاه حل مسئله چه هست و من چه کار باید بکنم که بگم که من دارم با این نگاه به این قضیه.
اوکی حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمی گردیم با هم صحبت رو ادامه میدیم. شنگان عجمن با ما باشید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه ایرواین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایرواین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون انتیبیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان انتیبیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
آب بیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامو یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. همراه با شکوفه های بهاری فرارسیدن نوروز را تبریک میگویم. خوشحالم به اطلاع عزیزان برسانم که در سال جدید همچنان در WI سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا با ارائه زیباترین و جدیدترین مدل های مرسیدس بنز با بهترین قیمت در خدمت شما خواهم بود. سال نو مبارک.
386-9301-586-9301. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره
خدمت شما. خواهش ما. چیزی فکر کردی تو این فاصله عزیز؟ هم دوستتون هم اونجا هستن یا نیستن؟
والا نه، ایشون اینجا نیستن. نه.
اوکی. الان رابطه خودتون با هم چطوره؟
والا به خاطر این اتفاقاتی که به خاطر پدر مادر من افتاد، هر دفعه که به قول معروف یک موجی از این اتفاقات از طرف پدر مادر من میفته، مسلما یک تاثیر خیلی منفی روی رابطه ما میذاره. ولی حداقل به نظر خودم ما به همدیگه خیلی نزدیک هستیم و ما خیلی سریع برمیگردیم به اون حالت اولیه، یا خودمون به خاطر اینکه به قول معروف همدیگر رو خیلی دوست داریم، حداقل نمیخوام بگم چش پوشی، ولی سعی میکنیم که این رابطه رو حفظ بکنیم.
حالا یه سوال ازتون دارم، یه کمی ظریف و دقیقه و لطفاً بشنوید. چرا فکر میکنید پدر و مادر، به ویژه مادر شما، و شما دو تا خواهر دارید درسته؟
درسته بله.
اونا مخالف این ازدواج هست، به نظر شما دلیل اصلیشون چیه؟
درسته بخواهن من مادر خودم رو دوست ندارم خب پشترشون بعد بگم، چون براشون احترام خیلی زیاد قائلم، ولی ایشون متاسفانه به نظر من خیلی سریع قضاوت میکنن و با قول حضرات فدرشی خیلی فریت میکنن، یعنی خیلی همه چیز یا خیلی سیاهه یا خیلی سفیده، و متاسفانه این خانوم از روز اول، حتی از اون برخورد اول، یه حالت افتاد تو اون طرف خیلی سیاه، و من هم حالا به اشتباه شاید یک تا آدم حالا اون طوری که قبلا فکر میکردم سعی در تغییر این قضاوت ایشون داشتم. دلایلی که ایشون بیان میکنن دلایل خیلی مختلفیه، از دید من اکثریتشون قریب به همشون حتی پای و اساسی ندارن، چون که من اصلا فکر میکنم مادرم هیچ قضاوت درستی از شخصیت این خانم، از خانواده این خانم داشته باشن، و حرفایی که ایشون در مورد این خانم و خانواده ایشون میزنن کلا دلایلی هستن که مادرم بیان میکنن. حتی
من بیشتر ببینید آخه نه من مجبورم، نمیخوام وارد یه جزئیاتی بشم، ولی برای که خیلی به بحث مرتبطه، ولی ببینید عزیز، ببینید من میخوام فقط نگاه خودتون رو ببینید. یه آدمی داره حرف غلط میزن، داره حرف بد میزن، داره مردم رو متهم میکنه، داره مردم رو کوچک میکنه، داره مردم رو تخطئه میکنه، تحقیر میکنه، بعد ما با یه لغت که من برای مادرم احترام قائلم میگیم اینا مهم نیست.
نه من فکر نمی‌کنم مهم نیست، من اتفاقا خیلی برای من مهمه.
بنابراین شما جلو تمام این حرفای مادر باید محکم بیستید و پوزیشن مشخصی بگیرید و دست از سرشون بر ندارید که این حرفا توهینه. شما دارید میگید این آقا کوتاهه در حالی که بلنده و این اشتباهه و این درست نیست. ببینید عزیز، اشکال کار وابستگی همینه دیگه.
بله.
یعنی اسمش رو یه چیزی میذاریم. مثلا از نظر من بسیار به تو حوزه پزشکی، شما مادرتون یه دوایی به کسی بده که میمیره و شما بگید خب مادرم احترامش واجب، چه فرقی میکنه؟ دقیقا ایشون داره با یه آدم این کارو میکنه و با یه رابطه این کارو میکنه. اینجا اون گرفتاریست که من در صحبتی هم که با دوستتون داشتم حرف من این بود که گرفتاری ما در این وابستگی و مهربانی لعنتی است، یعنی از یک طرف وابسته ایم و از جانب دیگه باید همه رو خوشحال کنیم. حالا اشکال کار من در رابطه شما، چون متاسفانه جدا جدا حرف میزنید، متاسفانه درست همینه، یعنی من در ایشون هم جدال ایشون رو هم با مادر مبتنی بر وابستگی دیدم، و به همین جهته که مثل یک کسی که قبلا یه نفری او رو اداره می کرده، حالا ایشون میخواد اداره رو ایشون به عهده بگیره. همیشه هم گفتم وقتی یه پدر و مادری کنترلینگن، زور میگن، عقاید خودشون رو تحمیل میکنن، ناسنجیده و نسنجیده قضاوت میکنن، پاش میستن و به نوعی فرزندانشون رو کنترل میکنن، شب عروسی اون ریموت کنترل میدن دسته همسر و بعدم میشنن قصه میخورن که چرا فرزند ما کلفت و نوکرمون شد.
بله.
یعنی این اون گرفتاری است و به همین جهته که شما دو تا مسئله رو دارید، یکی این که واقعا این ماجرای مهربانی و وابستگی رو باید تمومش کنید.
برای که نسبت به پدر مادرمه؟
نسبت به حتی نسبت به همین دختر خانومم. برای که نوع رابطه شما باز همچنان مهربانی و وابستگی با ایشون هم هست، ایشون هم با شما اینو دارم. ببینید عزیز، وقتی که دو تا خانواده وابسته و یه پسر و دختر متعلق به خانواده‌های وابسته سراغ هم میان، دو تا احتمال هست، یکی این که اینا به هم میخورن و بنابراین یه نوعی از وابستگی عمیق و سنگین به وجود میاد که همه فکر میکنن اصلا عقد اینها رو در آسمان ها بستند و دو تا خانواده هم در هم میآمیزن. اشکال کار اینه که بعد از 6 ماه در دنیای امروز که پایگاه ها و برای ساختار خانواده متفاوته، بعد از 6 ماه این دیپندنسی وابستگی میشه کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی یه گروه باید یه گروه دیگر رو از صحنه بیرون کنن. و اون وقت است که غالبا با توجه به زمینهای فرهنگی و محیط اجتماعی، نوع شغل و کار و خیلی چیزهای دیگه، شما یه دفعه میبینید در بسیاری از خانواده ها به یک بار خانواده زن یا شوهر دیگه در صحنه نیستند و در نتیجه این ماجرا به اونجا رسیده. داستان این که باید گربه رو در هجله کشتم از همین جا میاد که عروس دامادی به هجله رفتن، به گربه گفت برای من آب بیار، نیاورد، گفت اگر آب نیاری سرتو میبرم. گربه که خب معلوم بود آب نیاورد، گربه رو گرفت سرشو برید، رو کرد به زنش گفت برو برای من آب بیار. بنابراین این تکلیف روشن شد، دستور میدم باید انجام بشه. و دقیقاً این ماجرا برمیگرده به رابطه کانتر دیپندنسی، چون در دیپندنسی درون خانواده هم پدر یا مادر باید به بچه فرمان بدن بخواب بخور، این درسو بخون، این کارو بکن، اون کارو نکن، یعنی گرفتاری اونجاست. و شما دو تا آدم تحصیل کرده آمدید، نه اینکه درگیر وابستگی اونا شوید، از نظر من هر دوی شما وابسته اید، برای اینکه حتی خشم و قهر این دوست شما به مادرتونم از وابستگی میاد، یعنی این همون کانتر دیپندنسی دشمنی است. و الهیشون میتونست برگرده بگه من با یه پسری دوست شدم، این پسر مادری داره که زمینه های شخصیتی خاصی داره و با ازدواج پسرش مخالفه، پس بنابراین بگذار ببینیم چگونه میشه این موضوع رو حل کرد، نه اینکه این آدم دشمن منه و بنابراین من باید یه فکری برای دشمنم بکنم. یعنی بله، گرفتاری اینجاست. و به همین دلیله که اگر شما دو نفر صحبتی رو که من با ایشون داشتم و صحبتی که همکنون من با شما دارم، دوتاش رو یکی دوبار بشنوید و اگه دلتون خواست با هم بیاد رو خط میشه چیزایی فهمید. اما قبل از اینکه برید من یکی دو تا سوال دارم. سال اول من این است که سه تا چیز خوبی که شما در این دختر خانم میبینید که او رو میخواید چیه؟
به نظر من اهدافی که من و ایشون داریم تو زندگی خیلی به هم شبیه. ما از لحاظ دید من نسبت به آینده، دیدی که نسبت به فرزند دارم، دیدی که نسبت به تربیت فرزند دارم و از لحاظ تحصیلی، از لحاظ دیدی که من نسبت به حال تحصیل خودم یا تحصیلشون دارم، نسبت به این چیزها خیلی نزدیکه. من یکی از اهدافم تو زندگی همیشه این بوده که بتونم یک شخص رو انتخاب کنم که مادر خوبی برای بچه های من باشه و از دید من ایشون واقعا اینطوری هست. حالا نه من به قول معروف فرشته هستم و نه ایشون مسلما.
نه اون بحث من نیست. چرا فکر با ایشون مادر خوبی برای بچه هاست؟
برای اینکه برای ایشون خیلی اهمیت میدن به خیلی از مسائل، ایشون برایش خیلی مهمه که بتونن همیشه نسو فکر میکنن به همیشه. حالا شاید بعضی موقع این باعث بشه که خیلی به قول معروف
نه ما داریم راجع به بچه صحبت میکنیم، به همین چیز فکر میکنم. یعنی چی عزیز؟
یعنی ایشون همین الان که به قول معروف بچه ندارن، حتی الان به این مسئله فکر کردن که درباره تربیت بچه چگونه باید عمل بکنن، یا چه کسی باید مثلا مراقب بعد بچه باشه، یا مثلا اگر وقتی که بچه به دنیا آمد نقش مادر چیست، نقش پدر چیست. حتی اقل به این مسئله فکر کرده و هم میگم که اهمیتی که برای ایشون داره، من برای اون اهمیت ارزش قائلم.
حالا بیاد من اگر به شما یه چیزی بگم چی؟ من برگردم بگم نشون دهنده یک زن مضطربی است که میخواد کنترل رو داشته باشه، آگاه باشه و بدونه، و درست میشه این مادر شما. مادر شما تمام این کارا رو برای این میکنه که نگرانه و میخواد مطمئن بشه اتفاق خوب میفته. یعنی ببینید نگاه من و شما تفاوتش کجاست. یعنی من افران این رو حس نمیبینم، نگرانی و وسواس رو درست نمیدونم. نگرانی و وسواس رو در چارچوب کنترل و مالکیت میبینم، کنترل و مالکیت رو در ارتباط با مردی میبینم که مادرش اینگونه باش برخورد میکنه. بنابراین ایشون همون نقشی رو در ایفا میکنه که شما باش آشنایید و نقشی که به نوع دیگه، البته مال 20 سال قبلشه، مادر شما ایفا میکنه. و اینجاست که زنگ خطر رو برای من بلند کرد. ایشون هم که صحبت میکرد من اینو متوجه شدم عزیز، یعنی مطمئنم که شدم برای این که این مسائل معمولا به اون سمت سو میره. و چون من با هزاران نفر کار کردم میخوام به شما بگم گیره دقیقا همینجاست عزیز. یعنی به من بگید ما مشکلمون چیه، میگم وابستگی و مهرطلبی. و شما اگر این دوتا رو از خودتون دور کنید، هم از این که با هم باشید یا نباشید، به درد خودتون و به درد دیگران میخورید. ولی با این چیزی که همکنون من میبینم، شما فقط باید در جهت حل مسائل و رفع مشکلات عمل کنید. یعنی درست مثل یه بیمارستانی میمونه که همیشه بالاخره یه مقدار مریض میاد توش، حالا نوع مریضی ها فرق میکنه، بیمریض نخواهید بود و این خطرناکی عزیز. به همین جهت است که نمیدونم به ایشون چه توصیه‌ای داشتم، ولی توصیه من به هر دوی شما اینه که لطف کنید یه کسی رو پیدا کنید باش کار کنید، و اگر بعد از شنیدن یکی دوباره من و اگر بعد از شنیدن دو تا سیدی چرا ازدواج را طلاق و پنجا باید و نباید فکر کردید شاید من حرفی برای گفتن داشته باشم یا پاسخی به پرس شما بدم، خوشحال میشم این کارو بکنم. ولی میخوام به شما بگم آهسته حرکت کنید، برای که با بازی و لجبازی میتونید یه چیز خوبی رو خراب کنید یا چیز بدی رو بی خودی انتخاب کنید.
من مطمئنم هدف ما هم همین هست، ولی من بیشتر میخواستم بدونم که در قبال من رفتارم نسبت به پدر مادر، من میدونم که باید به قول معروف خیلی محکم باشم، سر نگذارم که اونها بی‌احترامی بکنن به این خانم، یا اجازه بدن که من رابطه خودم رو با ایشون ادامه بدم و بتونم به قول معروف قاضی این رابطه من باشم و نظرم که اونا زیاد دیگه اونا بخوام به قولی دیگه حرف اونا زیاد اهمیتی اصلا نباید داشته باشه. ولی من همونطور که قبلا ایشون هم گفتن شاید دو سه ماه باهاش قطع ارتباط کردم و نمیدونم واقعا آیا این همچین اپروچ
نه حتما درسته. نه ببینید عزیز، ببینید درست برعکس، یعنی من اگر جای شما باشم با پدر و مادر یا خواهرها، حتی با یکی دو تا آدم عاقل، یک دو تا آدم منصف، دو تا آدم دانا قرار میذاریم یه روز 5 ساعت راجع به این موضوع حرف میزنیم. یعنی مادر شما باید بگه من چی رو دوست ندارم، مادر شما باید بگه من نگاه و نظرم چیه، و بدون هیچ رعایتی، نمیگم از آداب و ادب خارج بشید، مثل من که رو خط رادیو جواب افراد رو میدم، جواب همدیگه رو بدید، بله این ماجرا هرگز حل نخواهد شد. یعنی وقتی که ایشون بر میگرده و میگه من برای پسرم دکتر میخوام و این دکتر نیست، ایشون هم بر میگرده میگه منم دکتر میشم چون داروساز میشم، هر دو همطور که من با ایشون بحث کردم که این حرف درستی نیست، مادر شما هم باید ماجرای این که یک کسی باید در حد شما از نظر تحصیلات و تو این نوع تحصیلات باشه، بحث باید شروع بشه و معلوم بشه که آیا اصلا این کار درستیه یا نه، مخصوصا وقتی که نیست، یا وقتی که ایشون در باره مسئله اگر اشتباه نکنم طلاق پدر مادر یا تک فرزندی ایشون صحبت میکنه، موضوع باید روشن بشه، ای بسا هر دو راحت باشید. چون ببینید اگر فرض بر اینه که مادر بیماره یا مادر نادانه یا مادر به هر حال دشمنه، خب اون قصه فرق میکنه و معناش البته این نیست که اینا نیستن ها. یعنی من تو کار تراپی با هزاران پدر و مادر دشمن و بیمار و گرفتار روبرو شدم و اونجا قصهش فرق میکنه، به دلیل اینکه اولا خیلی این چیزها رو میشه حداقل سر جاش گذاشت و خیلی از اوقات حداقل آدم میدونه که روی چه چیزی باید حساب کنه یا نکنه. بنابراین اگر فرض بر قسمت مربوط به خانواده شما باشه، با یه آدم اگر فرض کنیم من این امکان داشتم که تو خانواده شما باشم، براتی میشد مثلا روشن کرد دونه بدونه. یعنی از این 37 تا موضوع 7 تاش جای گفتگو داره، 18 تاش معنایی نداره، 12 تا دیگه اش هم باید اینجوری عوض بشه. یعنی کاملا میشد این حرفو زد، ولی همچنان با حل مسئله در ارتباط با پدر و مادر شما، مشکل شما با اون خانم سر جاش میتونه باشه و اون خودش باید به خودی خودش حل بشه. یعنی ایشون هم باید عین شما که گفتم در ارتباط با مادر اون بحث احترام و اینا رو باید بذارید کنار، ایشون هم باید بدونه ماجرای مادر شما مثل یه دست شماست که جزء شماست و ایشون نمیتونه رو ببره و الا خودش آسیب میبینه. بنابراین موضوع کمی پیچیده است. این که لطف کنید با هم صحبت کنید، اگر لازم شد با هم حرف بزنیم، و الا به نظر من به گونه‌ای که هستید و تا به حال عمل کردید احتمال اشتباه در انتخابتون و خراب کردن چیزای خوب متاسفانه وجود داره. به حال امیدوارم نظر من غلط باشه و موضوع رو بتونید راه دیگری و به گونه دیگه حل کنید.
ولی من خیلی خیلی ممنونم و واقعا منم خودم همین عقیده رو دارم که ما باید روی خودمون کار بکنیم.
به حال
کاملا با حرف شما موافقم. خیلی ممنونم.
مواظب هم دیگه باشید. خوشا شب با تو سال. مرسی.
خدا
نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
بلو آرت پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا، همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی، می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خب هستین دکتر، خیلی خوشحالم که بالاخره موفق شدم با شما صحبت کنم و صداتون رو میشنوم. من چون پایان وقتم داره نزدیک میشه خیلی سریع بگم، من پسرم 2 سال و 9 ماهش در واقع تموم داره میشه و ما حدود 2 ماهه که از طریق اسکیل ورکر اومدیم به ونکوور و الان اینجا هستیم. توی 1 ماه اول که بسیار و بسیار ماه بدی بود برای من، از لحاظ اینکه پسرم اصلا، یعنی من فکر نمی‌کردم واقعیت توی این سن بخواد اینقدر تغییرات رو متوجه بشه، ولی یک رفتارهای عجیب، بهانه‌گیری‌های عجیب، نصف شب بیدار می‌شد، جیغ می‌کشید، من خودم تحت فشار، شوهرم تحت فشار. این 1 ماه اول ماه بسیار بدی بود.
ببخشید از کجا شما اومده بودید عزیز؟
از تهران.
شما وقتی که آمده بودید بچه 2 سال و 9 ماهه، اگر شما هر دو حالتون خوب بود معمولا اونقدر واکنش نشون نمیده اگر شما آرام و راحت بودید. ای شما
نه ببینید، ما آرام نمیتونم بگم ما آرام بودیم. 1 هفته اول خوب بود. ما شاید آره مثلا توی منزل، چون جایی که گرفته بودیم خب کوچیک بود، سویت بود، از راه دور گرفته بودیم، به هر حال جفتمون تحت فشار بودیم و شاید مثلا به حالت مکالمه های که منجر میشد مثلا حالا گاهی همسرم صداشو ببره بالا، من یکم صدام ببرم بالا، ولی اینها نمیتونست دلیل باشه.
نه دقیقاً دلیل. آخه عزیز من، اصلا دو تا آدم رفتن تو اتاق کوچیک 1 متر در 1 متر، چرا اتاق کوچیک آدما باید حالشون بد بشه؟ چی میشه؟
ببینید انقدر که ما از راه دور گرفتیم، وسایلمون زیاد بود، اون چیزی که توی پیکچر دیده بودیم، اومدیم اینجا دیدیم اصلا یک سویت مناسب مثلا 1 نفر رو به ما، به یه خانواده 3 نفره اینا دادن. در اصل دیگه من گفته بودم ما انقدر سایز فامیلیمون از گفتو هیچ مسئله نیست، اون صوفا بد میشه. خب یک مقداری هم فشار بودجه رومون بود، نمیتونستیم برای مثلا ماه اول هنوز هیچ جایی اینجا کار نداریم بریم یه خونه 2 خوابه بگیریم. گفتیم اوکی برای 1 ماه دست پایین میریم، ولی تمام وسایل مثلا اومدیم دیدیم ای بابا هیچ گونه کمد خاصی نداره، این وسایل جلوی چشم ما.
یه جوری دارید عزیز یه کاری میکنین که آدم میخواد یه دفعه قش کنه بیفته. این وسایل جلوی چشم ما مثلا
تجربه. نه میخوام بگم این آشفتگی های حتی
نه میفهمم جاری... نه سب کن عزیز دل، این آشفتگی ها رو من میفهم، ولی این آشفتگی ها شما که اون حالو نگه چون میدهید بچه اونجوری شده. یعنی من میخوام بگم بچه اصلا برش فرق نمیکنه، بچه برش اتاق 1 متری در 1 متری هم بچه بس. بچه اصلا اسباب بازیش بیه مقدار سنگ بریزی جلوش باش خوش. آخه این مال بچه
این بهونه اسباب بازیاش هم آقای دکتر میگه، میگه واسه لوستر خونمون دلم تنگ شده.
خب بگه حالا اصلا شد، شما بگید منم رو از تنگ شد. آخه ببینید، آخه شما باز اینو تبریک به آدم بزرگسال، یه بچه 2 سال و 8-9 ماهه میگه من برای لوستر خونمون دلم تنگ شد. بگید به به چه خوب آدم درش برای لوستر خونه برم تنگ بشه، منم برای در خونه دلم تنگ شده. همه میخندید میرفتید دوبار کاره، بعد شما یه دفعه بغض گرفته تو این پسر هم درش برای لوستر تنگ شد.
نه
من برای
نه
سیمش بغض. تنگ شده
مسئله بغض، یعنی منشن میکرد تمام اسباب.
اصلا مهم نیست،
من خودم میدونم، من معترف هستم که شاید بیشتر بار این قضیه اون استرسی بوده که حتی تو چهره من و همسرم میدیده. و حالا خدا رو شکر اون ماه گذشت، اون ماه جهنمی واقعا تموم شد. این ماه دوم که الان
پس بنابراین شما خوشحالم که تنها کسی هستید در این جهان که جهنم رو تجربه فرمودید. میشه دربارش بنویسید؟ چون شب نشینی در جهنم. آخه ببینید قربونت آخه عزیز من، شما میشه لطف کنید این ذره بین و میکروسکوپ از جلو چشمتون برداری؟ عزیز آخه این چه جور نگاه کردنه به دنیاست؟
من خاطر صبر
کن دختر. نه باز اصلا فایده نداره. من خاطرم از تو سربازخونه یه دونه چوب کبریت افتاده بود بیرون، اون فرمونده میگفت این چیز، این تیراهنو کی انداخته اینجا؟ چون مقصد شما اینجا کثیفه. من رو یه دفعه یاد افتادم شما اگر یه دونه احتمالا چوب کبریت بین تیراهن بود که اونجا افتاده بود. داستان داری چی درست بود دختر؟
من قصد اغراق ندارم.
قصد اغراق نداری؟ خب دیگه اگر اینجور نیست که پاک پاک دیوونه ای دختر. مثلا قصد اغراق باشه باشی اقلا من بگم یه چیز رو داری دراماتایز میکنی بابا جان. برای چی دکون رو باز کردی؟ یک جوری حرف میزنی که وای اسباب بازی ها نبود، به لوس نگاه میکرد و چشمش پر اشک میشد. اوکی کتاب بنویس.
در حال اون ماه گذشت، الان ماه دوم، ما یه جامونو عوض کردیم، به حال یه خواب داره، این خونه خیلی شرایطش بهتر شده دیگه، اون حالت های عجیب غریب سراغش نمیاد، نصف شب و پا نمیشه جیغ بکشه و به هر حال اوکی شده، فقط تنها چیزی که روش مونده چسبندگی شدید و بیش از اندازه به منه، جوری که حتی مثلا ببخشید باتروم من میخوام برم ایشون مثلا باید منو ببینه، یعنی با پدرش یه حالت، من اینجا حالا لیست بار براتون نوشتم، یه جوری شده که به شدت مدافع من که بود در ایران، اینجا هم جوری شده که مثلا اگه پدرش بیاد به من بگه چای میخوری، من میگم نه نمیخورم، با همین لحن میگه حالا بیا برات چای ریختم، این با داد برمیگره میگه مامان چای نمیخواد، یعنی مثلا احساس میکنه که داره به من ظلم میشه.
نه اولا صبر کن عزیزم، بچه دفعه دیده مام بزرگش و خالش و داییش رو از دست دادی، ناآگاه نظام قیاسی همه یا هیچش میگه یه روز صبحم بلند میشم این دوتا هم نیستم. اولا خیلی عادیه، او معلومه که از تا وقتی که شما از این اتاق به اون اتاق میرید باید بشکی من دارم میرم اون اتاق، میخوای با من بیای؟ همین الان هم که میگه بگو در دستشویی رو باز میذارم پای منو ببین، بعدم ببین پامو تکون میدم، بنابراین تا مونور بشین پاتو تکون بده، ولی من تو رو نمیبینم تا منو نمیبینی ولی پامونو تکون میدی، بذار خاطرش آسوده کنی، اصلا چیز عادیه، اصلا هم غیر عادی نیست، برای اینکه مثل اینمونه که تو ببینی ده نفرین هر روز یکی میمیره یا یک کسی رو میدوزدن، شما فکر کنید بعد از یه مدتی شما چی فکر میکنید؟ شب آدم گنده.
خب این که این حالت رو نسبت به پدرش داره چی آقای دکتر؟ اصلا اون رفاقتی اصلا که باید یه پدر رو
چی داشته باشه؟
یه حسی که خب که اینم بابای منه میتونم باش بازی کنم، همیشه من
خب مردم
مامان برش... فقط مامان خب... یعنی این دیگه واقعا داره منو خسته میکنه.
اصلا نه نه دختر خیلی نه، و حالا متوجه جهنم شده خسته میکنه، یعنی چه بچه وحشت زدیست به تو چسبیده، بنابراین شما هم اون رو چسبش رو بپذیری خاطر شاسته بشه ولت میکنه.
چون من به واقع از کودکی سعی کردم اینو با توصیه‌های شما بزرگش بکنم، من هر زمانی که خواستم ازش جدا بشم گفتم ماما من دارم میرم، با اینکه اطرافیان هی به من میگفتن حالا تو برو ولش، گفتم نه این صحیح نیست.
یعنی با... شما به من بگید کی بچه دو سال هشت ماه میزنه زیر بغل میره کشور دیگه؟ ببینید عزیز، شما مثل اینی که من بگم من خیلی با این مهربون بودم خوب بودم، ولی آخر کار این چاقو آشپزخونه بود و یواش کردم تو دلش درو. عزیز اصلا غیر عادی نیست هیچ کدوم از این چیزای شما، بخواید داستان درست کنید، نگران آیندم نباشی، بعد تو خودت الان به دلیل استراب و نگرانی خشمگین و عصبانی هستی.
من اصلا یک حرص نخفته تو من نسبت به همسرم که احساس میکنم اصلا ایشون اونجور که باید تیکر نمی کنه، خب اون بعضی جهتی منطقی میشه، میگم خب اوکی فشار روشه، داره فکر میکنه، نیاز داره بره ریسرچ کنه، نیاز داره بره سطح کتاب خونه تحقیق کنه ببینه اینجا میخواد چجوری زندگی رو ببره جلو، اگه طرفی خسته هم این خستگی بیشتر.
شما برای چی آمدید عزیزم؟ برای چی آمدید؟
ببینید ما خب به هر حال اقدام کردیم، از شرایط ایران راضی نبودیم، اومدیم اینجا که یک زندگی بهتر داشته باشیم.
نه آخه نه صبر کنید، شما هر دو چند سالتونه؟
جفتمون 32 سالمونه.
هر دو چی خوندید عزیز؟
من در واقع فوق لیسانس بیوتکنولوژی خوندم، ایشون MBA دارن. ما توی مالزی با هم آشنا شدیم، در حال کار بودیم اونجا که با هم آشنا شدیم، بعد اومدیم ایران ازدواج کردیم و بعد از یک ماه از ازدواجمون من باردار شدم.
خب آخه همه کاراتون شلوغ بلوغ بوده دیگه، یعنی عادی نیست زندگیتون، و بعدم هر دوی شما به نظر من این همریختگی داخلی و درونی رو با این جا به جایی ها و رفتن ها و اومدن ها و اینا مخلوط کرد. یعنی من در حقیقت من همسرتون نمیدونم، ولی بر اساس حرفای شما دو تا آدم خشمگین و طلبکار ناراضی به جونم افتاد. و بعدم این بچه همون بستن
که کلن ناراضی هستن و از ابتدای اون دوران بارداری من بدترین دعواهای ممکن بین ما اتفاق افتاد، فقط هم سر اینکه خانواده اون، من احساس میکنم ایشون یک آدم دقیقا ناراضی و طلبکاره، ایشون احساس میکنه من یک آدمی هستم که دارم حقیقت و حقم رو میخوام و دیگران من رو نمیفهمن.
ایشون چون جرأت نمیکنه این حرف رو میزنه، حالا کجا قبول داری که شما فقط حق رو حقتون رو میخوای؟ ایشون از ترسش میگه هرچی تو میگی راست میگه. شما چندومی هستی تو خانواده عزیز؟
من فرزند دوم، ما چهار تا هستیم، من حدود 3.5 سال بعد از خواهرم اومدم و بعد از من یک سال به فاصله یک سال خورده برادرم اومده و بعدم باز 12 سال دیگه یه برادر دیگه.
بعد همسرتون چندومیه؟ شما اون مسئله.
همسرم در واقع یه برادر داشته که توی وقتی که برادرشون 7 سالش بوده ایشون 4 سالش، اون برادرشون فوت میکنه، بعد ایشون دیگه میمونن و یه خواهری که از خودشون حدود 5-6 سال کوچکتر هستن.
اون مظلوم بودنش از اونجاست. واقعا اگر
اصلا مظلوم نیست.
چرا هست؟
اصلا مظلوم نیست.
فرار میکنه حیوانی، میره پناه میبره به کتابخونه، ریسرچ میکنه. شما که میخواستید برید امریکا چرا ریسرچاتون قبلا نکرده بودید که چیکار میخواید بکنید؟
ببین امریکا نه، کانادا. ولی تو حتی ریسرچ کرده بودیم، ولی به هر حال وقتی که اینجا باشید خب خیلی کانکشن های مختلف.
آخه ایشون با ام بی ای میخواد در کانادا با یک کشور دیگه چه کار یاد انجام بده؟
نه ببین، ایشون فرد بسیار موفقی بوده، بسیار آدم موفقی تو حوزه تحصیل و حوزه کاریشون بوده. تو حوزه کاریشون هم که توی یک شرکت اینترنشنال توی ایران بود، بسیار پیشرفت خیلی زیادی در عرض 1-2 سال داشتن. آدم بسیار موفقی بود از دید خودش و دیگران، و من این رو به هیچ عنوان انکار نمی کنم. ما زندگیمون رو از هیچ شروع کردیم، ولی من از اون ابتدا چون باردار شدم، بعد 7 ماه کارم رو گذاشتم کنار، نشستم تو خونه و ایشون تماما زندگی رو بردن جلو. اینجا هم اومدیم، اوکی ما الان میتونیم، این شرایط رو داریم که به هر حال یا یک سرتیفیکیتی بگیریم یا یک سال و نیم به خودمون کار بکنیم تا بتونیم دوباره خودمون رو پیدا کنیم و شغل خوبی تو این کشور داشته باشیم. یعنی از این جهت ما مطمئنیم که موفق خواهیم بود.
من کاری با اون ندارم. الان چقدر پسنداز دارید که این یک سال بتونید خوب زندگی کنید؟
ببینید، خوب بستگی داره که شما زندگی خوب رو تو چی تعریف بکنید. من نمیگم ما این چیزای
دختر اذیت نکن. ببین این از اون کاراست. تویی که با اون داستان یه اتاق و بعد دو اتاق و اینا خوب و تشخیص بدی، از من میپرسی زندگی خوب اون چیزیست که تو باش راحت و راسوده باشی، نه من.
یک لول نرمالی که بخواد آدم رو اذیت نکنه و حالا خیلی هم به قول معروف اونجوری اوورت نخواد باشه رو میتونیم.
خیلی خب، پس تموم شد. پس جایی برای نگران نیست. جایی برای نگران نباشه، این همه عصبانیت و غم نمیاد. آقا تو وجودت پر از غم و خشم عزیز.
آره من واقعا دکتر احساس خستگی بیش از، یعنی همش احساس میکنم پس کی من، میدونی پس کی من میتونم.
من جواب تو میدم، 60 سال دیگه.
من عدم رضایت از الان خودم، احساس میکنم ورزش نمیتونم برم، ندارم وقتش رو، مدام باید صبح زود بیدار بشم، ناهارم رو زود بخورم، بچه رو بردارم ببرم بیرون. یعنی نمیدونم، این خستگی من شاید یه ذره داره رو همه چی سایه میندازه.
تو واقعا دنیا رو اینجوری میبینی که یه آدمی یه پسر 2 سال و 9 ماهه داره و کار دیگه ای نداره و فکر کنه همجوری وجودش خسته است و وقت برای هیچی از جمله ورزش نداره؟
آخه واقعا دکتر وقتی این همش به من چسبیده، من چیکار کنم؟
اصلا مثلا شما میتونید برید توی یکی از این جاهایی که مال ورزشه، شما ورزشتون رو بکنید، اصلا تو پارک برید، شما یه ورزش رو اونجا انتخاب کنید بکنید، اون دور برای خودش میچرخه، خیلی هم خوشحال میشه که شما رو تماشا کنه. اصلا عزیز نه، شما خیلی با حالت طلبکاری باور نکردنی از خودتون و دیگران در زندگی میکنه، از پا در میه. شما این وضع ادامه بدید 3 ماه دیگه احتمالا شدیدن قرص افسردگی زده افسردگی میخوایی. این چه نگاهیست به دنیا؟ و معلوم آسیبار هم قبلا خوردید ها، برای اینکه شما اولا با اومدن یه بچه بلا فاصله طبعاً بعد از یه سال خورده پشت سرتون و اون آخریه همه یه نظام به هم ریخته. برم شما در ایران پاشید رفتید، بعدن رفتید مالزی، اونجا دنبال کار رو هم دیگر پیدا کردید و آمدید و... یعنی همه اینا از سر خالی بودن و تنهایی بود عزیز. و بعدم هر جام که برید ناراضی هستید، چون شما فقط باید برید یه جایی که اینجا نباشه و همین. و بنابراین هر جا که برید همونه، من همیشه گفتم اشکال کار نیست که آدم خودشو بتونه بگذاره و بره، خیلی خوش میگذره، ولی وقتی خودشو با خودش میبره اونجا هیچ خوش نمیگذره. همون حال بدی که اینجا داره اونجا
واقعا باید چیکار کنه؟
عزیز من اصلا تمام نگاه و نظرتون رو باید عوض کنید. من اصلا مسئله با شما، نگاه شماست به موضوع و مسائل زندگی. اصلا دنیا اینجوری نیست قربونه، اصلا هستم که از همینه بسی که شما ولتون کنن درباره هوا و سردی، هوا و گرمی. حالا اونجا هم که بارون همینجوری میاد، ونکووری دیگه.
بله بله،
منم دارم اول 30 اپریل اول می میام اونجا.
اتفاقا شنیدم و بسیار هم خوشحال شدم. بله منم بتونم ببینم.
نه انشالله نمیخواد، میتونید بیایید با خدا چکار دارید. حالا نه حرفم یه چیز دیگه است از این حرفم اینه که اصلا این نگاه رو عوض کنی. اصلا این دید نگاه کردن به دنیا نیست. برگون. اصلا. به نظر من اصلا مشکل شما به این عینک و لنزیست که زدی. شما یه عینک قرمز زدی به چشمت هرچی آبیه رو سیاه میبینی. خیلی هم محکم پاش ایستادی. تو اینقدر با زور آمدی که من فکر کنم یه دیگه در کشتن.
یعنی فکر
میکنید
فقط مشکل از طرف منه؟
نه من ببین باز رفتی اونجا. من نمیگم مشکل، تو همه چیز رو مشکل میبینی عزیز. اصلا دنیا اینقدر مسئله نیست. یعنی اینقدر این دنیاییست که هیچ چیزی سر جای خودش نیست. همه هم توش تقلا میکنن. روزی 24 هزار تا بچه در از گرسنگی و بیغذایی میمیره و بیدوایی. 24 هزار تا بچه در هر ساعت هزار تا از گرسنگی و بیدوایی میمیره. تو رو گرفته نشستی که نمیدونم بچه هم من چسبیده فرصت ورزش من نمیره. خب نده اولا میده بریم نده راه میری باشیم ورم ورد تو مال دنبالش بوده. متاسفانه من با آخر وقت نمیستم. فقط نگاهی تو عوض کن. ببین عزیز حرفت فقط به خودت یه چیزه، این دنیا همینه، من باید از توش بهترین در بیارم. من به تو 3 دلار 2 دلار 5 دلار پول دادم گفتم برید ستایی نهار بخورید، گرسنه‌تونم هست، 3 تا ساندویچ می‌خرید می‌خورید، همین کافی نیست، خوب نیست، نیست، ولی رفع گرسنگی میکنه، نمیمیری. نگاهی تو عوض کن عزیز. به هر حال به وقت دیوان صحبت کن، مواظب خودت باش، هیچ کدوم از دام اشکال نداره، پسرت هم اشکال نداره، خودت هم اشکال نداره، شوهرت هم نداره، همینه که هست دیگه. هر کی هم میخواد بخواد، هر کی هم نمیخواد بره دنبال کارش. مواظب خودت باش.
من تو که دیگه الان اصلا پیشنهاد ندم بهش تا این حالت برطرف بشه.
اولا چه کارش داری؟ بای. شنگر اشبان روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی